ملک ایرانیان.
بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. بله، به هر حال در 40 سال استقرار حکومت اسلامی در کشور ما، همانطور که شاهد هستید، ایران آبستن بقای پیشبینی نشده است. اما برای ما کوش کنندگان در این سو، همچنان مسئله و موقعیت اپوزیسیون مورد بحث محافل داخل و خارج از کشور است که توجه ما را بسیار جلب می‌کند. اما هرچی بیشتر به این نابسامانی کنونی میپردازیم، بیشتر و بیشتر متوجه میشویم که همه این نابسامانی از زمان خروج پادشاه از کشور آغاز شد، اتفاقی که نباید روی میداد. خروج پادشاهی از کشورش و سپردن تمام ارکانی که طی سالیان دراز با متخصصین تحصیل کرده پایه‌گذاری شده بود به سرنوشتی غیر قابل پیشبینی که اگر در آینه 40 سال بعد نگاه کنیم، به جز سیاهی در آن چیزی نمی‌بینیم. بله، متأسفانه پادشاه کشور ایران هم در این سیاهی تنیده شد. در چارچوب همین آینه 40 ساله بگذارید به جنوب فرانسه برویم و بنشینیم پای صحبت یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی رژیم گذشته، انسانی فرهیخته که پس از تحصیل در کشور سوئیس چند سالی نماینده ملت ایران در مجلس شورای ملی بوده و اکنون جزو معدود بازماندگان حکومت قبلی ایران 40 سال است که در جنوب فرانسه غربت گزیده است. به شهر نیس می رویم و می نشینیم پای صحبت دکتر عبدالله قرقزلو، دیپلمات و روزنامه نگار سرشناس ایرانی. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise, marche une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, آی دکتر خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا در شهر نیس، شهر شما، خدمتتون میرسم.
من خیلی تشکر میکنم که باز تشریف آوردید. وجودتون اینجا غنیمته و برنامه هاتون هم که مرتب میبینم خیلی جالب و مورد توجهه و اینها برای آینده ایران و برای نسل معاصر میتونه یک درس خوب و یک راهنمای خوب باشه که انشالله در آینده ایران بتوانند عزیزان ما نقش خودشون رو به نحو شایسته ایفا بکنن.
نظر لطف شماست. بله، در ارتباط به این 40 سال، خب وقایعی که رخ داده، مخصوصا مهاجرین ایرانی سرنوشت خاصی پیدا کردن، چون هیچ کس از روز اول نمیدونست که ممکنه ما 40 سال در خارج از کشور زندگی کنیم. من از روزهای اول به علت این که از خویشان نزدیکم در شهر شما در نیس زندگی میکردن، همیشه به این شهر رفت آمد داشتم. سوال من اینه که چه شد تا این 40 سال که در این شهر ما اشخاص فعال زیادی داشتیم. البته میدونم خیلی هاشون هم سندشون بالا بود، ولی دولت مردان زیادی در این شهر بودن. و یادمه که پس از انقلاب، یعنی پس از سال 79، سال 1980 تا 90 تا 95 حتی، فعالیت زیادی در این شهر بود. به غیر از آقای رامبود شخصیت های دیگه هم بودن. و ما بله، و ما امروز پس از 40 سال میبینیم که در مراکز دیگه‌ای که مهاجرین ایرانی هستن هم فعالیتی نیست، ولی در این شهر که من میدونم پایگاه اصلی بود، در اینجا هم خبری نیست. چه شده؟
خب جناب علی منادی، خیلی از این عزیزان یا از نیست رفتن یا فوت شدن یا به ایران برگشتن، ولی آنچه که مایه تأسف این است که فعالیت‌های جالبی هم آغاز شد. حتی ما شروع کردیم با مرحوم اویسی، مرحوم بختیار، اینها در پاریس اکتیو بودن، فعال بودن، ولی مسئله پیش آمد که همه سرخورده شدن. یک عده‌ای امید بازگشت به ایران داشتن. حوادث انقدر سریع و پی در پی بود که یه عده اصلا قادر به تصمیم گیری یا ایفای نقش نبودن. یه دم که متاسفانه در اینجا بودن، فعال بودن، ولی آنگونه که باید و شاید اون کاریسمای رهبری رو، اون جربوزه لازم رو برای جمع کردن گروه های مختلف نداشتن که متاسفانه.
خب اون انرژی وجود نداشت، درسته؟
انرژی وجود نداشت. بعد ولی در سالهای اول حتی بنده در یک جلسه ای که گروه هایی بودن، مرحوم بختیار اویسی، بنده در دفتر سیاسی مرحوم اویسی بودن، مرحوم رامبود بود، مرحوم حبیب دادفر بود، بسیاری از شخصیت ها، آقای دکتر کلالی بودن، امید بود که تا چند ماه دیگر به ایران برگردیم، از طریق جنوب وارد شیم، ارتش پایداری داشتیم، حتی یه ناوچه رفتن تصرف کردن جوانان ما در که قرار بود فرانسه به جمهوری اسلامی بده که این ناوچه رو
خاطرم هست.
بله، خیلی فعالیت ها بود، ولی در کنارش هم شخصیتی مثل مرحوم شفیق ترور شد. بعد یه سوء قصد به مرحوم بختیار شد که خوشبختانه ناتمام و نتونستن، حتی یک همسایه مرحوم بختیار کشته شد، یک پلیس مجروح شد و همین انیس نقاش دستگیر شد. اینها هم کنار هم یه در رو فاقد روحیه کرد، ترسون، یه در کنار رفتن متاسفانه. ولی ما ایرانی ها چون در گذشتن تمرین سیاسی کم داشتیم و در محیطی بزرگ نشده باشیم که حزب فعالی بوده باشد، متاسفانه رستاخیزم که تشکیل شد، بنده در گفتگوی قبلی به عرضتون رسوندم که این حزبی که شاه میخواست با یک وحدت و یک پارچگی مملکت رو جلو ببره، یک شیر بیال و دم شد و نه تنها نتیجه‌ای برای کشور نداشت، بلکه یک عامل سقوط رژیم گذشته هم شد، نتیجه معکوس داد. برای که کسانی که این حزب رو درست کردن، به جای اون که این حزب رو یک پایگاه مردمی بکنن، تبدیل به یک ادارش کردن، اداره دست و پاگیری که نه میتوانست در مسیر ترقی مملکت و تحول در کشور گام برداره و نه یه حزبی بود که به جوانهای ما نحوه تحضب و هم با هم بودن رو بده، که الان هم ما چوب همون روسا رو میخوریم که میبینیم سلطنت طلب هست، فدایی هست، مجاهد هست، جبهه ملی هست، ولی هیچ تفاهمی نمیتونیم بین این گروه ها ایجاد بکنیم، برای که ما فرمانده بیشتر از سرباز داریم و این یکی از علل جان نگرفتنه.
شما قبول بکنید که اگر در آن روزها که شاه، من یادم از جلوی مقابل تلویزیون نشسته بودم که پادشاه رو دیدم که فرمان داد که حزبی تشکیل بدیم، میتونه شاید اسمش یه همچین حالتی بود، میتونه رستاخیز هم باشه، خاطرم از دوربینم از
قبلش میدونن میخواد.
بله، ولی اگر ما به جای اون یک حزب احزاب آزاد یا احزاب بیشتری داشتیم، حالا شاید 100% نشه آزاد، ولی احزاب بیشتری داشتیم، یعنی کشور دارای 10-15-20 حزب مثل دوران سالهای 20-32 یا یه قدیم بعد از 28 مرداد که یه نیروی مردمی در کشور وجود داشت با مجلسی که اقلا قشر گسترده از نمایندگان واقعی مردم درش بودن. خمینی ها جایی در ایران نداشتن. اگه یه همچین احزابی آزاد بود، اصلا خمینی به هیچ وجه نمیتونه جایی داشته باشه، درسته؟
بله، اگر این مسائل رعایت میشد، بنده وقتی در سوئیس تحصیل میکردم با اکثر افراد در تماس بودم، از دوستی گفت فعالیت حزب توده در سوئیس، حزب کمونیست، قدغنه، ولی ما اجازه میدیم اینا فعالیت کنن. گفتم چرا؟ گفت اگر نمیذاشتیم اینا همیشه طلبکار میشدن از ما که ما بهتر میتونستیم و بهتر میتونیم، ولی الان هستن، ولی ما کار خودمون رو بهتر از اینا انجام میدیم، نه رأی میارن نه شانسی دارن. ولی اگر اینا رو من میکردیم، با وجودی که قانون اساسی ما منعشون کرده، میذاریم بیان تو اجتماع فعالیت کنن و میبینیم که هیچ موقع موفق نمیشه.
این رو آقای قرقزگی باید به حساب سیاست های غلط 15-20 سال آخر یا 25-6 سال یا 30 سال آخر رژیم گذشته گذاشت، چون شما صحبتی که میکنید از 15 بهمن 1327 مثلا که حزب توده قدغن شد و رفت آغاز کار کرد در چارچوب فعالیت های زیرزمینی. حالا به هر حال ما که کشور آزادی نمیتونیم داشته باشیم، یک کشور جهان سوم در میان خاورمیانه، البته همیشه سر بودیم نسبت به کشورهای دیگه، هنوز هم یه مقدار هستیم، فقط حکومت خیلی ناجوری داریم متاسفانه، حکومتی نداریم که مردمی باشه. ولی به هر حال در ارتباط با فعالیت این شهر من سوال دیگه از شما داشتم، شما تا چه زمانی با ارتش بود همکاری میکردید در پاریس؟
ما خیلی واقعا فعال بودیم، خیلی امیدوار بودیم، حتی آقای لطفی گوینده رادیو تلویزیون بودن که مرحوم اویسی اعمال نفوذ کردن، ایشون رو آوردن به فرانسه که پیام آزادی ایران رو بخونه. یعنی تا این حد امیدوار بودیم.
چه تاریخی بودیم؟
این حدود یک سال قبل از جنگ ایران و عراق، در همون دوران. بله،
آقای اویسی کاملا فعال بود،
فعال بودن، دفتری داشتن در پاریس و افسران نیرو هوایی چند تیمسار بودن، فرماندهان سابق نیرو هوایی که اسامیشون الان خاطر من نیست اینها بودن، بعد گروه دفتر نظامی بود، دفتر سیاسی بود. ولی وقتی عراق به ایران حمله کرد، آقای اویسی دیگه خودش رو متاسفانه کنار کشید. من این هم به خاطر اون گروگانگیری گروه های چپ بود که، ولی خمینی نقش خودش رو خیلی خوب بازی کرد، انقلاب دوم خوند اون گروگانگیری رو و بازی کرد و گروگان ها رو از گروگانگیرها گرفت و بعد هم شوروی هم اون موقع نقش خودش رو خوب ایفا کرد که اعمال نفوذ کرد، عواملش رو در ایران جای داد و متاسفانه ایران از غرب دور شد و به جانب شرق گرایش پیدا کرد و حوادثی پیش آمد که خودتون بهتر مستحضرید که هی امیدهای ایجاد می شد، بعد ناامیدی های پشتش می آمد که متاسفانه این طولانی شدن دوران مبارزه هم دیگه باورها را از خیلی ها گرفت که
میشه. من خاطرم از دختر والازد اشرف هم فعال
بله بسیار فعال بودن، ایشون هم در گروه همین مرحوم اویسی آمدن، بعد یک سخنرانی برای من گذاشتن در بواد بلوین پاریس، محل بزرگی بود که چون احتیاط میکردن اون موقع ترور بود، مرحوم شفیق رو کشتن، چند ایرانی رو ترور کردن، همونطور که عرض کردم به مرحوم بختیار سوء قصد شد اینا، و ما برای که در امان باشیم با قایق به داخل این محل رفتیم که مراقب باشن تروری چیزی انجام نگیره و مرحوم کلالی از من خواستن که من صحبت بکنم که برای ایران سلطنت بهتر از جمهوری است. اینم عقیده خود منه، یعنی معتقدم یک سلطنت پارلمانی مشروطه که شاه سمبول باشه و فقط نقش نظارت بر امور داشته باشه و دخالت در کارها نکنه، با زبانهای مختلف، سنتهای مختلف، یک رژیم ثابت پادشاهی شاید بهتر بتونه انسجام و یکپارچگی ایران ما رو حفظ کنه. و من در موقع که این سخنرانی رو کردم، زمانی بود که شاهزاده در مصر اعلام آمادگی کرد که راه پدرش رو بره و منم در اون مجلس گفتم که در دنیا دو سیستم هست، یکی جمهوری یکی سلطنتی. جمهوری در شخص که یک سلطنت بی پشتوانه است، یک قلدری میاد زمام امور رو به دست میگیره، سالها مملکت رو به بیراهه میبره، دیکتاتوری میکنه، جایگزینی هم نیست، بعد از اون چی میشه؟ یا با یک کودتا میره یا باز خونریزی میشه، جنگی در میگیره. در غرب هم بهترین نوعش که در اروپای غربی است، امریکای شماست که رأی مردم به حساب میاد، دموکراسیه. ولی رئیس جمهور تا میاد آشنا بشه به کارش یا وظایفش انجام بده، یا دورش تمام میشه بعد به رقیبش بده، یا اینکه درگیر اون کارتل های بزرگ و سندیکا های کارگری. مثلا رئیس جمهور فرانسه الان انتخاب شده، جوان فعالیست، میخواد اصلاحات بکنه، ولی سندیکاهای کارگری با اعتصاباتی که میکنن،
خب به هر حال دموکراتیکه.
بله، ولی دموکراتیکه، بسیار خوبه. ولی مثلا سلطنت برای ما که هنوز اون رشد سیاسی در این حد رو نداریم، هنوز بیسواد داریم، هنوز اقوامی هستن که دور از تمدن و پایتخت هستن و زیر فشارها موندن و حتی زبان مادریشون رو نمیذارن یاد بگیرن یا هزار مشکلی دارن. الان ببینید در خوزستان، در بلوچستان، در همه این استانهایی که باز در دوران پادشاهی اینها وضع بسیار خوبی داشتن، به اینها میرسیدن و واقعا اگر رضا شاه فقید نبود، ما باید سپاسگزار باشیم که خزعل همون موقع داشت خوزستان رو جدا میکرد، اسمش عربستان بود. رضا شاه که از برای گوشمالی دوران صدارت عظماش میره به خوزستان، ناگزیر از راه عراق برمیگرده، چون راه های درست و حسابی مملکت نداشته. و برعکس خمینی که بعد از 14 سال آمد ایران، اون هیچه بزرگ گفت، احساسش هیچه، رضا شاه میاد و وقتی میرسه به خاک ایران دو مرتبه سر به آسمان میکنه، میگه خدایا به من فرصت بده راه های این کشور رو.
درست. ولی آقای قرقوزلو، موقعیت اون زمان رو با امروز که نمیشه مقایسه کرد، موقعیت کنونی ایران رو فکر میکنید مقدور هست که یک پادشاهی دوباره در ایران امروز با این تحولاتی که رخ داده بتونه پا بگیره؟
والا چون باید گذاشت به خواست ملت، من که نمیتونم اظهار نظر بکنم بگم آره یا نه، ولی تو شعارهایی که در این تظاهرات دادن و
بله،
به خاطر شعارهایی که من شنیدم و اون نوستالژی که اون از دوران اون گذشته ایران دارن، من فکر میکنم که شاید، چون شعارهای دیگه ای نشنیدم که
خب آخه باید یه انرژی هم پشتش باشه. اینطوری که شاهزاده میفرمان میگن اگر کشور آزاد شد، یک حکومتی مستقل برای خودش داد و آزادانه تونستن تصمیم بگیرن و رأی بدن، اون موقع اگر من رو انتخاب کردن، این سخنهای شاهزاده رضا پهلوی است، اون وقت من حاضرم که برم اونجا.
نه، کسی که میخواد ایران رو نجات بده، جناب لیمونادی، باید یک برنامه جامع داشته باشه، برنامه مطمئن داشته باشه، همکارانی داشته باشه که هم از رجال گذشتن، هم از جوانهای پویا و شایسته امروز ایران هستن که اینها بشینن برنامه بدن، طرح بدن، بگن اگر فردا خلایی ایجاد شد ما هستیم، ما مملکت رو نمیذاریم تجزیه بشه، نمیذاریم تفرقه ایجاد بشه. اون مرحله بعدی است که شاهزاده میفرمان اگر ملت خواست نقشی به من را دیفا میکنم. این هم بسیار دموکرات منشانه و عالی است، ولی ملتی که الان زیر فشار گرسنه است، نان نداره بخوره، در گور میخوابه، آبش قطعه، برقش قطعه، تغذیه درست نمی کنه، این ملت نمیتونه الان
راه برای خودش پیدا بکنه. زمینه باید تولید بشه،
تولید بشه، یک گروهی بیان. و همونطور که دیدیم قبلا هم رهبرانی آمدن، راه نشون دادن، خودشون جلو افتادن. بنده هم شاهزاده یک سال به نیست آمدن، بنده بلند شدم در خدمتشون، گفتم همونطور که شما نشان از اون پدر و اون پدر بزرگ دارید، امکانات مادی دارید، همه دوستتون دارن، اگر من اگر این تقاضا را شما میکنم خودم در خط مقدم مبارزم، ولی شما باید باشید. همونطور که ناظر به اون جنگجو گفت که وقتی اصفهان را افغان ها گرفتن تو کجا بودی؟ گفت من بودم، ناظر تو نبودی که کنار. اگر شاهزاده جلو بیفتن و شمشیر بزنن برای نجات ایران، همه دنبالشون خواهیم رفت، ولی باید واقعا بارده. با پیام کافی نیست، با گفتن کافی نیست، عمل اگر باشه با این حرفا همه شاهزاده رو تایید میکنی.
پاسخی گرفتی پس از این سخنانتون جلو در مقابل شاهزاده؟
این رو من 20 سال پیش گفتم، آمدن اینجا تایید کردن. گفتم من این که گرفتار تهیه زندگی روزمره‌ام هستم، هر چی داشتم اون رژیم گرفته و اینجا اگر کار نکنم روزگارم نمیگذره، من باز تو میدان مبارزه هستم، یک لحظه سنگر رو ترک نکردم، ولی در شرایطی نیستم که بتونم یه نقش سازندهی ایفا بکنم. نه رسانه‌ای در اختیار دارم، نه امکاناتی دارم که گروهی رو جمع کنم، ولی این همه امکانات در شاهزاده هست و باید ایشون این کار رو بکنن یا نظائر ایشون که بتونیم کشور رو نجات بدیم، امید ایجاد بکنیم. همونطور که یک خمینی آمد و با چرا یه دگرایش پیدا کردن بهش، دیدن که داره میره جلو، داره به اهدافش میرسه و حتی اونهایی که گوشت و پوست و استخونشون از پادشاه ایران بود رفتن به خمینی پیوستن، پول گذاشتن، چک سفید گذاشتن جلوش، برای که دیدن داره موفق میشه. و مردم، هر انسانی آدمهای موفق رو دوست دارن، دنبالش میرن، مگر دیگه بعدا.
پس رمز این کار در قدم جلو گذاشتنه و خطر کردنه، خطر کردن رمز این کار. حالا از شاهزاده که بگذاریم، بفرمایید که چرا در 40 سالگرد وقوع انقلاب در خارج از کشور هیچ نیروی دیگه‌ای وجود نداره؟ البته یه نیرو به نام مجاهدین هست که هر سال یه شو اجرا میکنن در پاریس و من شاهدش هستم، حضورانم بودم قبلا، دیدم که یه شو بسیار تو خالی است برای که عده‌ای رو میکشونن اونجا با بلیط و با اتوبوس و با این حرفا و پول کافی دارم برای این کار. اون رو من به حساب یه اپوزیسیون جدی نمیذارم. به هر حال از شاهزاده که بگذاریم، از مجاهدینم که بگذاریم، چگونه است که هیچ نیروی دیگه ای در این 40 سال دیگه امروز به چشم نمیخوره؟
یکی این که گفتم ایرانی ها متاسفانه، شاید خود منم اینجوری باشم، نمیخوام از کسی بد بگم یا غیر، اونهایی که تا حدی امکانات دارن، رسانه‌ای در اختیار دارن، متاسفانه یکی از لطماتی که ما خوردیم موقعی بود که، اگر من خوب یا خاطرم هست، مرحوم مروتی رادیویی داشت در لس آنجلس که راهش پیدا کرده بود، گروه زبده‌ای هم در اونجا کار میکردن، خود شما هم تلویزیونی داشتین که من گاهی همینجا می دیدم چقدر خوب بود، هفتگی بود، ولی وقتی تصویر و صدای ایران این رسانه ها به ایران رفت، یک بلبشوی در هم لس آنجلس و هم در دیگر جاهای جا شد.
دلیلشو در چه عاملی میبینی؟
متاسفانه کارها دست کسانی افتاد که شایستگی و ظرفیت و اون وزنی رو که باید داشته باشن که رهبری و هدایت یک ملتی رو به دست بگیرن.
خب شاید هم این مقدار انتظار زیادی
این یکی از لطماتی که اپوزیسیون خارج خورد که این بود به نظر من،
ولی عرض کردم شاید هم این مقدار انتظار زیادی شما دارید، چون کسانی که در لس آنجلس به خاطر اینکه من 39 سال اونجا هستم و تمام زیر و بنای اون شهر رو خوب میشناسم و همکاری داشتم، انتظار زیادی است، برای اینکه عده‌ای که این تلویزیون ها رو شروع کردن بیشتر به عنوان یک بیزنس،
بله،
به عنوانی که بخوان راهکاری باشه برای نجات کشور، بجز دو سه تا که
بله.
اونم بیشتر حرفش رو میزنن، در عمل اونها هم دنبال بیزنس هستن. اون
چیزی که من شروع کردم، بله، اینجای تاسف، ولی متاسفانه عده‌ای به اینها دل بستن، عده‌ای امید بستن، خود من یکی از اونها بودم، حتی تلاش هم میکرد، ولی مردم ایران، حتی من پیام های میشینم که فردا بیایید به هم لبخند بزنید، این در رادیویی که ما در خارج از کشور داشتیم همون دوران مبارزه، و آمدن مردم به هم لبخند زدن.
آزادی بود؟
بله، آزادی. و بعد این دیگه هی تکرار شد، برق خونتون رو فردا خاموش می، ولی باید پشت همون لبخند یک اقدامی هم انجام میشد، یک حرکت که رژیم رو تکون بده، اینها متزلزل بشن، بدونن که فعالیتی هست. ولی لبخند به هم زدن، ولی بعد از این لبخند بگیر و به منتها ادامه پیدا کرد. الان من خیلی نگرانم که اگر حرفایی که آقای ترامپ میزنه و این وعده هایی که به مردم ایران میده، با شما هستم و تشویق میکنه به خیابون ها بریزن، فریاد اعتراض سر بزن، اگر این حمایت واقعی نباشه پشتش یک فاجعه است. این رژیم ددمنش هر کاری ازش ساخته است و میتونه این مردم رو واقعا شکنجه بده، بیشتر آزار بده و یک وضعی ایجاد بکنه که یک روز کشور ما واقعا تبدیل بشه به یک ماتم کده که جای تأسف شده. در امروز میشه گفت یه ماتم کده است، ولی از این رژیم من خیلی نگرانم، چون این وعده ها مثل این است که جوانی رو تشویق کنی بره جلو با یک مش لات بی سر و پا طرف شه، بعد بره اینا بگیرن این رو بزنن مضروب کنن و دادرسی هم نباشه که فکر کنه حمایت میشه از یک.
خب متاسفانه به وعد و بعید های آمریکا هم نمیشه زیاد چشم داشت، خودتون بهتر میشناسید سیاست های کاخ سفید رو. همین امروز مثلا در ارتباط با آقای ترامپ یا وزیر امور خارجش میدونید که هر دو به طور رسمی، به طور زمینی ولی رسمی، اعلام کردن که آماده صحبت کردن با رژیم کنونی هستند. اینم یکی از سیاستهایی است که دولت آمریکا داره، یعنی از اول یک مقدار قدرت نشون میده، تحریم میکنه، توجه کردی سخت میگیره، ولی در ضمن همونطور که خود ترامپ گفته و خود آقای پومپیدو اشاره دارن که ما آمادیم که صحبت بکنیم با رژیم تهران، یعنی اگر بشه یک جورایی کنار بیاد. رشدی که در خارج از کشور این اواخر نارضایتی پیدا کرده نسبت به رفتار کاخ سفید در همین چارچوبه، یعنی انتظار نداشتن که حکومت آمریکا بخواد با ایران صحبتی داشته باشه، انتظار داشتن که حرف از براندازی بزنه، که به هیچ وجه کاخ سفید حرف از براندازی نمیزنه.
ولی با شرایطی که جناب لیمونادی آمریکا برای گفتگو با ایران گذاشته، اینا فکر نمی کنم تن به گفتگو بدن، شاید موکول به محال کرده، یعنی میگه شما رژیم، هر رژیمی یه ماهیتی داره که اگر اون ماهیتش از دست بده دیگه وجود نداره. اینا اگر قرار باشه
مک برام بکنه کنار بگذارن،
کنار بگذارن و یا اسرائیل به رسمیت بشناسن یا اینها رو نخواهن کرد، و این است که اینها رو طوری شرایط براشون گذاشتن که نخواهن پذیرفت. ولی ما امیدواریم که هم تحریم ها به ضرر ملت ایران نشه و این مردم روز به روز فقیرتر و چون روز به روز ارزش پول ما داره کمتر میشه، اینها که در جایگاه های خوب خودشون در قصرهایی که اشغال کردن در شرایط بسیار خوبی زندگی میکنن، فقط این ملت ایران است که روز به روز سختی میبیند و زحمتش بیشتر از پیش میشه، که امیدواریم در هر حال ملت ایران هر جور که این رژیم باید با دست مردم ایران به نظر من بیفته. و عده‌ای هم جناب لیمونادی عقیده دارن اگر این رژیم بره ایران تجزیه میشه. من برعکس فکر میکنم، من میبینم به قبائل و ایلات که نمیرسن، به استانهای مختلف نمیرسن، به مذاهب دیگه نمیرسن. هر کس که گروهی که متحدن منسجمن کاری درست انجام میدن، اینها رو میرن سرکوب میکنن. اینها با هر تولیدی با هر سازندگی مخالفن، مگر خودشون در اون نقش داشته باشن که نقششون هم تخریبی است و ادامه این حکومت، من با قاطعیت میتونم بگم که تداوم این حکومت منجر به تجزیه ایران و یک جنگ در نهایت خواهد شد، جنگی که زیربنای ساخته های ایران رو ویران خواهد کرد و از ایران یک سومالی یا اریتره به جای خواهد گذاشت. امیدوارم چنین نشود.
من هم امیدوارم که به اونجا نکشه. آره نرگزدی، به این ترتیب شما پس آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟ تا کنون مشخص شد که به چه دلیل اپوزیسیون در خارج از کشور وجود نداره، ما شاهدش هستیم، عوامل مختلفی بوده به اینجا کشیده که به هر حال نیروی وجود نداره. آینده رو برای سالهای آینده، برای قشری که خارج از کشور زندگی میکنن، قشری که کوچ کرده، مهاجرت کرده، پیش بینی شما چیست؟
من جناب لیمونادی آینده رو روشن میبینم، چون با این رسانه های مجازی، با اطلاعاتی که نسل جوان ایران داره پیدا میکنه، آشنا میشه با گذشتهش، آشنا میشه با ایرانی که با هزار عیبی که داشت در جز ده کشوری بود که در دوران پهلوی پیش رفته بود، در اقتصاد، در موسیقی، در شعر، در شاعری، در همه زمینه ها واقعا کشوری داشتیم که الان این همه مهاجر هست. اون موقع جناب لیمونادی ما آرزوم این بود در سوئیس تحصیل میکردم فرصتی پیدا کنم برم به ایران، چون همه خوش بودن، همه میخندیدن، خب فضای باز سیاسی کم بود، ولی دیگه رژیم مزاحم مردم نبود، تا تو خونه های مردم نمیرفت، پسر جاسوسی پدر نمیکرد، مذهب من چیه، مذهب اون چیه، حرفی درش نبود، یعنی همه داشتن و ایران متحول می شد و شاه فقیدم نیتش خیر بود، فکر می کرد که با عجله اصلاحات بکنه، مردم را آگاه بکنه و بیشتر کار را بده دست مردم، ولی متاسفانه یک عده سوء استفاده می کردن، یک عده برای نیت خیر پادشاه. من اغلب مرحوم ابتهاج اینجا بود، رئیس سازمان برنامه بود، مرد مقتدری بود، برای من از علازت خیلی تعریف ها کردن، می گفتن وقتی من رئیس سازمان برنامه شدم روز اول رفتم دیدم عکس شاپور عبدالرضا پهلوی برادرش رو هم به دیوار نصبه، گفتم این عکس اینجا چی کار میکنه؟ گفتن این شخص نماینده اعلی حضرت. گفتم باشه، خب ارتش بیارید پایین. بعد روزی که شرف یافت شدم علازت گفتن عکس برادر من دادی آوردن پایین. گفتم بله علازت. گفت چطور؟ گفتم اگه ما دو تا پادشاه داریم، یه پادشاه داریم علازت، عکسشون هم برای سر بنده است، ایشون چرا عکسش باید تو اتاق من یا تو سازمان برنامه باشه؟ هر سمتی هم دارن باشه، ولی معمولا عکس شخص اول مملکت. گفت اه درست میگی. میگو فوری پذیرفت، خوشحالم شو.
بله خب
یه دفعه هم به من گفتن سفیر انگلیس آمده میگه راجع به فلان مسئله وام بگیریم، پول نفت رو مثلا صرفه‌جویی کنیم. گفتم من از سفیر انگلیس غلط میکنه. گفت چطور؟ گفتم سفیر ما حتی میتونه بره وزیر خارجه یه انگلیس ببینه، یه اظهار نظر بکنه. چطور سفیر یه مملکت میاد حضور علازت همایونی اظهار نظر میکنه؟ گفتم ها بگید خب چطور. گفتم این باید بره رئیس امور اروپایی وزارت خارجه رو ببینه، نه که بیا جلوی علازت اظهار نظر بکنه. گفتم هم خوشش اومد هم پذیرم. ولی متاسفانه گروهی متملق، گروهی تعظیم کن، اینها اعلیحضرت به تدریج از اون مسیر.
شما به این ترتیب اشاره میکنید. من آخرین سوالم اینه که 40 سال از انقلاب ایران و دگرگونی بزرگ گذشته و این بدبختی واقعا مثل بختکی حکومت اسلامی افتاده روی ملت ایران متاسفانه. ولی سوال آخر من از شما اینه که به عنوان کسی که نماینده مجلس بوده در سالهای پایانی رژیم پادشاهی و نویسنده اهل قلم و امروز هم روزنامه نگار و صاحب نظری، میخوام بدونم شما چند درصد ملت ایران رو مقصر میشناسید در این دگرگونی؟ چند درصد پادشاه کشور رو مقصر میشناسید؟
من ملت رو مقصر نمیشناسم. من اون گروه روشنفکری که مدعی روشنفکری بود ولی حتی تاریخ معاصر ایران رو مطالعه نکرده بود بودن. اونا خیلی لطمه زدند، همسال شریعتی ها و گروه هایی که، و حتی ما افراد لایقی داشتیم، رجال با شخصیتی داشتیم که مثل مرحوم فروغی که در جنگ دوم هم جلوی تجزیه ایران رو گرفت، هم انگلیس ها میخواستن سلطنت ما هم بزنن، محمد رضا شاه رو برد. ما بعد این رجال به تدریج دور شدن از اعلیحضرت.
پس رژیم رو شما اصلا مقصر نمیدونید؟
من چرا؟ من اگر هر کسی سر جای خودش بود، جناب لیمونادی، مجلس میتونست کار خودش رو بکنه، وزارت خارجه بتونه کار خودش
که نمیکرد،
همه چیز از همه آوازه ها اگر از شهر نبود. چون من در اون سخنرانیم هم گفتم ما یه پادشاه دموکرات داشتیم، ایرانی عادت داره از خودش سلب مسئولیت بکنه، به نام نامی شاه مدرسه ساختیم بد ساختیم، به نام نامی شاه جاده ساختیم بد ساختیم، به نام نامی شاه نمیدونم حزب درست کردیم بد شد نتیجه، یعنی بد عمل میشد. متاسفانه آدم های لایقی نبودن که این کار درست انجام بدن، یا منافعشون ایجاب میکرد، یا شاید وابستگی هایی به جاهای دیگه داشتن، من نمیدونم. ولی ما عاشق، من که نماینده مجلس بودم، چه در دادگاه هم چه در تهران که بودم، عاشق این بودم که خدمتی به مردم بکنم. یعنی برای من این یه لذت بود. یعنی جوان بودم و میگفتم من که به این امکانات رسیدم، درست نیست اگر یکی بیاد بده دردی داره به من بگه من به این درد نرسم، توجه نکنم. خونه من روزی 200 نفر 300 نفر در دادگاه می آمدن، شاهدم دارم و میشه پرسید، ولی نمیخوام. ولی متاسفانه یه ده از مواهب زیادی برخوردار بودن ولی عشق به وطن نداشتن، هیچ فکر نمی‌کردن این وطن باید باشه. که این همه شما از مواهبش برخوردار شدی، یه خدمتی باید به این مردم بکنی. و بعدم روشنفکرانی که تاریخ معاصر ما رو نخونده بودن، تحولات رو ندیده بودن، زحمات شاه رو ندیده بودن، ولی خب همین ها هم به شاه لطمه زدن هم به مملکت، که میشه گفت این انقلاب بیشتر نتیجه اشتباهاتی بود که از این طرف شد که خمینی توانست موفق بشه
استفاده بکنه.
بله، ولی اگر ملتی آگاه بود و مردمی آخر چطور ندیده نشنیده، میگفتن به هفت زبان زنده دنیا تکلم میکنه، میگفتن این مرد بسیار مهربان عادله، ولی سیاست هایی هم جناب لیمونادی میخواست که ایران ما رو
بله در
چنین سرنوشتی رو چار بکنید
در ماهای پایانی. بله
بله، متاسفانه موفق شدن، ولی در خارج هم همه نیت خیر دارن، همه دلشان میخواد ایران رو آزاد کنن، ولی اون اجماعی که باید بنده آمدم دو ماه در لس آنجلس، انسانهای شایسته، تلویزیونهای خوب، افراد لایق، ولی انسجامی در این گروه ها ندیدم، همبستگی ندیدم،
فرهنگ انسجام ما نیاموختیم.
ما نیاموختیم بله متاسفانه. و اگر هر کسی این خودخواهی رو بذاره کنار، و مرحوم فروغی وقتی رئیس مجلس بود، معتمد الملک، مرحوم معتمد الملک رئیس مجلس، داوطلب شد رئیس مجلس میشه، مرحوم فروغی گفت من نه تنها جامو با افتخار به شما میدم، بلکه حاضرم نیابت شما را هم بپذیرم، چون شایستگی شما بیشتر از منه. ولی پزشک نشسته نظر میده، ولی آقایی که حتی دو کلاس سواد نداره میگه نه آقای دکتر ایشون این کار بکنن. به در سیاست هم همینه، همه سیاسی هستن، همه اهل نظر هستن، ولی دردشناس و کسی که راه رو به ایرانیانشون بده.
متاسفانه شاهد نابسامانی خیلی
بله
ریشه دار.
الان نیت ها خیلی همه وطن پرستن، همه میخوان ایران نجات پیدا بکنه از این قرقابی که گرفتار شده جناب لیمونادی، که یک فاجعه است، و اگر بیگانه به ما حمله کرده بود شاید ما پیشرفت هم میکردیم، ولی اینها حتی آب و هوا و طبیعت ایران هم از ما گرفت. با طبیعت زیبای ایران داره به تبدیل میشه به یک برهوت که مایه تأثیر.
من امیدوارم بار دیگه که خدمتون برسم در این شهر فضا عوض شده باشه و یه آینده روشن‌تری ما در پیش داشته باشیم.
بله جناب لیمونادی، چون مردم ایران چه در امریکا چه در اروپا هیچ وقت وطنشون را از دست نداده بودن، قحطی دیده بودن، مرض دیده بودن، ولی بی وطنی ندیده بودن، و بی وطنی درد بسیار بزرگی است که از عمر انسان را حتی کوتاه میکنه، تنهایی میده. وطن چیز دیگری است که متاسفانه ما این وطن عزیز قدر نشناختیم و از دست دادیم، اونم دادیم به دست یک عده که شایستگی ادارش رو نداشتن و ندارن. و امیدوارم ایرانی ها در هر کجای دنیا که هستن متحد و متفق بشن و به ایران فکر کنن، نه به منافع خودشان، چون وطنی باید باشه که انسان سرفراز باشه. ما در اروپا که بودیم گاهی به من گفتن شما ایتالیایی هستیم، به من بر میخورد، گفتم نه من ایرانی هم، ولی امروز با سری افکنده میگم من
ولی قبول کنید که امروز پس از 40 سال دانش عمومی ایرانیان خیلی رشد کرده،
رشد کرده و امیدواری من در همین
خیلی جای امیدواری داره،
و امیدوارم برنامه های روشنگرانه شما بیشتر بشه و ایرانی ها دنبال واقعیت باشن و از خیال پردازی و رویا و این مسائل دوشن و به واقعیت ها فکر کنن، چون ایران ما نیاز به زنان و مردان مسممی داره که زیادن، بسیارن، و اینها رو باید پیدا کنیم و دستشون رو به هم بدیم که ایران
دقیقاً. من امیدوارم بار دیگه که خدمتتون میرسم در شهر نیست فضا خیلی خیلی مثبت‌تری باشه.
مثبت‌تری باشه. با این منم دعا میکنم و امیدوارم که شما همیشه سلامت باشید و بیایید که ما بتونیم حرفامون رو بزنیم و شاید این نتیجه بده.
من خیلی خوشحال شدم.
سپاس می‌کنم.
خیلی خوشحالم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، تنیز را.